بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر یکان یکان شما برادران و خواهران گران ارج ایمانی. الحمدلله رب العالمین که توفیق پیدا کرده ایم در ماه مبارک رمضان با گفتگوهای کوتاه حدیثی محضر شما برسیم. پاره ای اسامی و خانواده ها و فامیل ها و قبیله ها در طول تاریخند که سلوک آنها و رفتار آنها تندیسی است، الگویی است، مدلی است برای تمام کسانی که بسان آنها هستند و در مسیری قرار دارند که آنها قرار داشتند. خانواده‌ای به نام اعین، فامیلی به نام اعین، یکی از آن فامیل‌ها و خانواده‌هایی است که در عصر صادقین علیهم السلام آنچنان حرکتی کردند و تعبدی ورزیدند و تفقهی کردند و تتلمذی کردند محضر امام زمان خودشون که در فراخنای تاریخ برای همگان عبرتی شدند و مسیر سلوک. زراره این خانواده، گل سرسبد این خانواده است، زرارت ابن اعین. البته ما باید وضو بگیریم که نام مبارک آنها رو به زبان بیاوریم و یکی گلتر از دیگری و کارنامه یکی پربارتر از کارنامه آن دیگری. جالب است به شما بگویم جد آنها یعنی بابا بزرگ جناب زراره که نام او سنسن بود، یک مسیحی بود، یک کشیش بود، یک راهب بود، یک کشیش و راهب متدین. پسری داشت به نام اعین که از قضا او هم مسیحی بود، او هم در کیش نصارا بود، مرد متدین و پاکی هم بود. اعین مسلمان میشه و به مکتب اهل بیت علیهم السلام دل میبنده و از وجود این مرد بزرگ جناب اعین یکی پس از دیگری ستاره ها و کفا کواکب و انجم فراخنای بزرگ سترگی به نام اصحاب اهل بیت علیهم السلام ساطع میشه شعاعوار. گل سرسبد اینها چنان که نام بردم زراره است، زرارت ابن اعین. مرد بسیار عجیبی است، یعنی آدمی غبطه میخوره به حال زراره و نگاهی که امام زمانش به او داشت و رفتاری که او در کنار امام زمانش داشت. چند طرفه رو عرض کنم. میگویند امام صادق سلام الله علیه درباره زراره فرمود که جمله عجیبا غریبایی است که لولا زراره لزننت ان احادیث ابی ستذهب. اگه زراره نبود گمانم این بود که تمام احادیث پدرم از بین میرفت. زراره وجودش، حضورش، توانش، تلاشش موجب این شد که روایات پدر من کیست؟ باقر العلوم سلام الله علیه، از بین نره. شخصیت عجیبی است. زراره از کسانی است که امام صادق به او القابی مثل اوتاد الارض داده، ستون زمین، جزو السابقون السابقون امامش بهش فرمود، جزو مخبتین امام زمانش بهش فرمود. روزی امام صادق سلام الله علیه در همون روزهای نخستینی که زراره محضر امام صادق رسیده بود به زراره فرمود جناب زراره، جزو بهشتیان هستی، در واقع مبشر بالجنه است جناب زراره، اما اسم تو بهشت الف نداره. وا میگم زراره عرض کرد بله قربونت برم، فدات شم، دقیقا درست میفرمایید، اسم واقعی من عبدالربه هست، من زراره لقبمه، به من پدرم نام بنده خدا رو داد، عبدالربهی، اما به نام زراره مشهورم. امام در واقع فرمود تو بهشت به نام عبدالربه تو مشهوری، الف نداره اسمت تو بهشت. عرض کرد آقا بله دقیقا همونه که شما میفرمایید. مرحوم آیت الله خویی رحمت خدا بر او باد در کتاب جلیل معجم و رجال الحدیث وقتی زراره را میخواد نام ببره میفرماید بیش از 2094 حدیث از طریق زراره به من و شما رسیده. شخصیت عجیبی است واقعا زراره. نکته آخر رو عرض کنم، ابن ابی امیر رو هممون میشناسیم که چه شخصیت لذیذ عزیزی است. سالها بعد از جناب زراره بوده است، جناب ابن ابی عمر، میگوید که ابن ابی عمر نقل میکنه، میگه محضر استادم رسیدم که اسمش جمیل ابن دراج، او هم از بزرگان اصحاب و فقها و محدثان شیعه است. به جمیل ابن دراج استادم و برادر عزیزم گفتم چه نیکو محضری است وقتی من محضر شما میرسم، چه زینتی داره حضور محضر شما، چه لذتی داره حضور محضر شما. میگه جمیل ابن دراج گفت چه میگی ابن ابی عمر؟ به خدا قسم مثل من در برابر زراره مانند یک کودک دبستانی است که در مقابل معلم بزرگ خودش نشسته باشه. یعنی تو زراره رو ندیدی که فکر میکنی اینجا خبریه. زراره و ما ادراک من زراره و من زراره. برگردیم، جناب زراره در سال 148 هجری 2 ماه بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه از دنیا میره. همه رو واسه چی گفتم؟ واسه این گفتم که وقتی یه روایت رو زراره نقل میکنه با این عظمت، باید ما خیلی برامون مهم باشه که یه شخصیتی به این عظمت چه روایت و حدیثی رو برای ما داره نقل میکنه. این روایت شریف رو از کتاب اعمالی جناب شیخ مفید عزیز برای امشب تقدیم میکنم محضرتان، به لختی با هم در باب او گفتگو میکنیم. ان زرارة ابن اعیون ان ابی جعفر علیه السلام قال، جناب زراره از امام باقر نقل میکنه، اقرب ما یکون العبد الی الکفر ان یؤاخی الرجل علی الدین فیحسی علیه اثراته و زلاته لیؤنفه بها یوما ما. بیشترین زمانی که یک بنده و عبد به کفر نزدیک میشه زمانی است که با کسی عقد برادری بسته باشه، اما لغزش ها و خطاهای او رو هی میشموره که روزی با آن لغزش ها او را سرزنش کند. چند دقیقه درباره این با هم صحبت کنیم. ببینید، یه تعبیر کفر ما داریم در مقابل اسلامه، یه تعبیر کفر ما داریم در مقابل ایمانه، همونی که جناب کلینی در کتاب شریف الکافی بحثای اخلاقیشو به نام ایمان و کفر نامگذاری کرده. اینجا کفر در مقابل اسلام نیست، در مقابل ایمانه. یعنی سخن از خانواده مسلمانانه. در خانواده مسلمانانی که کفر ندارند و کافر نیستند، کافر فقهی، یک کفر ایمانی داریم و کافر ایمانی. امام باقر سلام الله علیه به زراره فرمود نزدیکترین زمانی که و چیزی که یک بنده به کفر نزدیک میشه زمانیه که با طرف مقابلش، که اون طرف مقابلش یه رابطه مؤاخات با او داره. توضیح میدم یعنی چی؟ در یه رابطه مؤاخاتی این شخص دنبال پیدا کردن و سرچ کردن و فحص کردن و شمردن خطاهای طرف مقابل باشه که چی؟ یه روزی از اونا استفاده کنه علیه طرف مقابلش. رابطه مؤاخات یکی از مهمترین معانیش روابط نزدیک انسانی ایمانی ماست در درون خانواده هامون. ببینید، یکی از مهمترین روابط مؤاخات روابط همسران با همدیگه است، روابط برادران با برادرانه، روابط خواهران با خواهرانه. معانی مختلفی داره مؤاخات ها، من از این فرند دارم استفاده می کنم. دو نفری که همسر همند، زوجینند، یادشون باشه که بین اونها عقدی وجود داره و رابطه‌ای وجود داره که این رابطه در فضای دینی ما معنای مهمی داره. مرحوم علامه مجلسی در کتاب مهم خودش به نام مرآت العقول وقتی مؤاخات رو میخواد توضیح بده میفرماید مؤاخات یک مصاحبت و رفاقتی است به شکلی که اون رفاقت و مصاحبت حقوقی رو بین دو طرف ایجاد کرده باشه و دو طرف محل اسرار هم باشند. ما به همچین رابطه میگیم رابطه مؤاخات. حالا شما رو به خدا، چه رابطه نزدیکتر از رابطه همسری با همسری؟ رابطه تزویج. دو نفری که همسر دیگران هستند، یک دیگر هستند، مصاحبت و مصادقت آنها در بالاترین سطح و مستوای خودش قرار داره. در یه همچین شرایطی اگر خدای نکرده آدمی ببینه همسری به دنبال یافتن لغزش ها و خطاهای طرف مقابله. حدیث چی بود؟ حدیث یه بار دیگه با هم بخونیم. امام فرمود کسی که در یه رابطه مقابلش که رابطه مؤاخاته به دنبال پیدا کردن و شمردن اثرات و زلات طرف مقابل باشه. اثرات جمع اثر است و زلات جمع زله است. اثر یعنی لغزش ها، زلات هم یعنی لغزش ها، با این فرق که اثرات لغزش های فعلیه، زلات لغزش های زبانیه. لذا میگن زلت اللسان، لغزش زبون. یه آدمی بگرده به پاد کشیک بکشه، پاسبونی بده، حواسش رو جمع کنه که چی؟ به تعبیر عامیانه از طرف مقابلی که خانومشه یا شوهرشه گاف بگیره، لغزش های او رو پیدا کنه، محل های آسیب او رو پیدا کنه، پاشت آشیلای او رو بدونه کجاست و اونا رو جمع کنه واسه یه روزی که از اونا علیه طرف مقابلش استفاده کنه. پناه بر خدا. ببینید قلک، حکایت قلک استفاده از یک سرمایه و جمع کردن قطره قطره است که وانگهی دریا شود واسه یه روز مبادا. حالا نکنه خدای نکرده یه همسری یه قلکی ایجاد کنه و به جای انداختن مسکوکات توی این قلک واسه روز مبادا دونه دونه، قطعه قطعه، پازل پازل، قطره قطره، لغزش ها و گاف ها و خطاها و سهوهای رفتاری خانمشو یا شوهرشو یا سهوهای زبانی خانمشو یا شوهرشو دونه دونه جمع کنه تو این قلکه بندازه واسه روز مبادا، واسه یه روزی که بینشون بحثی و نزاعی و چالشی و تشابکی در گرفت. آها، حالا وقت شکندن قلکه، یکی یکی در آوردن این اثرات و زلات واسه چی؟ امام فرمود لیو انفهو بها یومن ما، یومن ما یعنی یه روزی حالا حسابتو میرسم میشکنم این قلکه رو. عجیبن غریباست امام زمان من، اگر کسی چون این رفتاری داشته باشه به او میفرماید عزیزم این زمانی که قلکه رو شکوندی یا داری دونه دونه پر میکنی این قلکه تو، اون زمان نزدیکترین زمانه که تو به کفر نزدیک شدی، کفر ایمانی. خیلی این حدیث عجیبی است واقعا. ما انسان ها بر اساس رفتارمونه که واقعا شکل و قیافه پیدا میکنیم. به ما فرمودند انسان مؤمن در رابطه مؤاخات و همسری اتفاقا باید نبینه، مگه همیشه چش آدم سو داشتن خوبه؟ خیلی خوب ما چشمون سو نداشته باشه، سو نداشتن اختیاری، نبینیم خیلی از لغزش های همسرمونو، بعضی از خطاهای زبانیه، از زبانش در رفت، نمیخواست بگه، جوان بود، تجربه نداشت، فلان جا فلان روز فلان رفتار مرتکب شد، فلان حرفو توی جمعی زد، منم خوشم نیومد. حالا انداختن توی این قلک این رفتار سهوی رو واسه اینکه یه روزی من بروش بیارم و علیهش استفاده کنم، وای. امام زمانم میفرماید اگه اینجوری تاتی تاتی بکنی بدون تاتیگرانه میروی به سمت کفر و من تو رو به سمت سلوک کفری محرک میبینم و ساری و جاری میبینم. به ما گفتن بپوشون، نبین، قورت بده، پاک کن، لاک غلطگیر باش زلات و اثرات طرف مقابل تو، برادرت، خواهرت، خانومت، شوهرت، فرزندانت، مادر شوهرت، پدر خانومت، تمام کسانی که ما بهشون میگیم خانواده شیعه امام زمان سلام الله علیه. ما بر اساس رفتارمونه که قیافمون شکل پیدا میکنه. اون شاعر گفت چی؟ گفت گر در طلب لقمه نانی، ور در طلب جوهر جانی جانی. این نکته ز من شنو اگر اهل دلی، هر چیز که اندر طلب آنی آنی. اگه من دائم طلب بکنم، پیدا بکنم، فحص بکنم، جمع بکنم قلکان زلات و اثرات طرف مقابلمو، قیافم این ریختی میشه. از اون طرف اگر من اهل صحف باشم و اهل ندیدن باشم و اهل ستر باشم و، پس یادتون باشه روز مبادا اگه به معنای این باشه که من برای منافع خودم هی زلات و اثرات رو جمع بکنم. پناه بر خدا، در یک فضایی شنیده بودم که جوانی دفترچه‌ای داشت برای اینکه فراموش نکنه خطاها و زلات و اثرات همسرش رو مضبوط و مکتوب کرده بود. واسه چی؟ که اگه یه روزی با هم مشکل پیدا کردیم و مثلا کارون به دادگاه کشید و چه میدونم مسائل این ریختی، بتونم علیه او حرف بزنم. کی؟ از شروع زندگی. پناه بر خدای متعال. کدوم مدرسه تحصیل کردی شما؟ تو کدوم مکتب تتلمس کردی شما؟ امام صادق من و شما که اینو نمیگه، برعکس میفرماید. مگه ما چقدر زمان و وقت داریم؟ تا کجا میخوایم اینجوری پیش بریم؟ ماه رمضان برای من هزار یه وقت مناسبه برای رهیدن از اینا، شکوندن این قلکام. اگه به غلط تا حالا ذهنم پر این مسائل بوده که اثرات و زلات فرق، یک کلکسیون دارم، یکی چه میدونم کلکسیون پروانه جمع میکنه و کبریت جمع میکنه و قوطی سیگار جمع میکنه و کلکسیونای مختلفی داره، یکی هم کلکشنش چیه؟ اثرات و زلات همسرش، اثرات و زلات فامیل شوهرش، اثرات و زلات این و اون، که یه روزی چی؟ این کلکسیون بیاره توی حراجی حسابی استفاده کنه. تو ماه رمضان یکی از کارهای مهم اینه، اینا رو بریزیم دور، بریزیم به دریایی که هیچگاه هم فراموش نکنیم. مگه خوش حافظگی همیشه هنره؟ باور کنید وقت زیادی برامون نمونده. باور کنید خیلی میتونیم لبخند به لبان نازنین امام زمان سلام الله علیه بیاریم با شکوندن این قلکای اثراتی زلاتی. وقتمون خیلی کمه. آخرین روز به شب میرسد، این صبح به شام. عاقلان است که خاطر ننهد بر ایام. آخرین تیشه به بن میرسد، این شیشه به سنگ. آخرین میز صبوری زد و این شهد ز جام. ره به پایان شد و دردا که ندانیم هنوز، به کجا میرود این اشتر بگسست لجام. از زراره عزیز ممنونیم که این تحفه رو، این طرفه رو، این ارمغان امام صادقی رو برای من و شما هدیه آورد و در طول تاریخ دست ناخورده در ماه رمضان به گوش جان ما رسید. خدا رو میخوانیم که به ما توفیق عمل به این روایت شریف هم عنایت کنه. عرائض خودمون رو ختم میکنیم با تقدیم صلواتی به روح مطهر زرارة ابن اعین نازنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.